مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تقوا فراتر از اخلاق، دانشگاه امام صادق علیه السلام،
محرم سال 1390،
جلسه دهم، 77 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در یکی از جملات بسیار زیبای قرآن کریم که شاید کلمه جمله به کار بردن کلمه خوبی نباشه، همون آیه بگیم زیباتره، چون اینها جملات معمولی نیستن، آیه یعنی نشانه های او، فخیمتر و محترمانه تر از یک جمله است. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال از کلمه تقوا به زیبایی استفاده می‌فرمایند و نکته بسیار لطیفی رو در این جمله قرار میدن، شاید برای دلهای ما خیلی تسکین دهنده و آرامش بخش باشه. می‌فرماید و هو اهل التقوا و اهل المغفره، خدا اهل تقواست و اهل مغفرته. روایات بسیار زیادی هست که پرسیدن اهل تقوا یعنی چی؟ در عموم روایات معمولاً پاسخ داده شده از پیامبر گرامی اسلام و دیگر امامان معصوم علیهم آلاف و تحیت و سنا، یعنی خدا اهلیت آن را دارد که شما او را و رابطه خود را با او مراقبت کنید. خدا شایسته این هست که شما او را برای خود حفظ کنید. خدا شایسته این هست که شما مراقب او باشید در حیات خودتون. اهل التقوا، البته اهل التقوا بودن نسبت به مؤمنین هم در قرآن آمده، هم خدا می‌فرماید مؤمنین اهل تقوا هستند، اهل کلمه تقوا هستند، و هم درباره خود می‌فرماید من اهل تقوا هستم. اگر این دوتا عبارت رو کنار هم دیگه قرار بدیم، خیلی معنای لطیفی میتونه پیدا بکنه. یعنی این دو خیلی به هم میان. این دو وقتی مراقبت از یکدیگر میکنن که خداوند متعال هم مراقبت از مؤمنین میکنه. فرمود الزمهم کلمت التقوا، خدا میاد کلمه تقوا رو ملازم مؤمنین قرار میده. خدا در واقع مراقب مؤمنینه، مؤمنین هم باید مراقب خدا باشن. اون کلمه تقوای بالله رو هم در مصباح الشریعه دیدیم که عالی ترین نوع تقوا بود. خدا تقوا میده. در ابعاد عاطفی کلمه تقوا خیلی باید اندیشه کنیم. ابلیس نمیگذاره، ما زیاد توجه نمی کنیم. مطمئن باشید بعضی از موضوعاتی که ما زیاد توجه نمی کنیم از حساسیت فوق‌العاده برخوردارن. مطمئن باشید بعضی از مفاهیم بسیار کلیدی و نجات بخش رو شیطان اجازه نمیده ما در موردش فکر کنیم، بعد این رو تبدیل میکنه به یک بلا و اپیدمی و بیماری عمومی. هیچ کس بهش توجه نمی کنه، همه رو ازش غافل می کنه. یکی از اون نقاط حساس ابعاد عاطفی کلمه تقواست. باید خیلی دلمون رو برای تقوا نرم کنیم، اهل تقوا بشیم ما هم. خدا اهل تقواست، خدا شایسته این است که ما او رو مراقب باشیم. فرمود اتقوا الله حق تقاته، آنچنان که حق تقوای الهی است، سزاوار است که خدا تقوایش رعایت بشود، رعایت بکن. من با تعابیر بسیار ساده خودم گاهی از اوقات موجب میشم که کلمات سبکی رو استفاده بکنم، اما ابایی ندارم از اینکه برای رسوندن معنا گاهی دچار این لکنت زبانها بشم. خدا میارزه حفظ کنی رابطه خودت رو با او. کلمه میارزه خیلی کمه ها برای اینجا، ولی نظیر آنچه که در روایات هست میفرماد خدا رو به اندازه همسایه های خوبت مراعات کن. چطور نمیخواد پیش همسایه های خوبت آبروت بره؟ میخوای حفظ کنی موقعیت خودتو پیش اونا، همینقدر خدا رو مراعات کن. خدا شایستگیشو داره، خیلی میارزه تو 24 ساعته مراقبش باشی و زندگی خودت رو در اختیار او قرار بدی. این ابعاد عاطفی تقوا رو خیلی دوستان بهش توجه کنن. میخوام برای تقویت این ابعاد عاطفی کلمه بعدی اهل التقوا رو هم برای شما قرائت کنم. و اهل المغفره، و او اهل مغفرت است. او که اهل تقواست اهل مغفرت است. او که خود مراقب توست که ملازم کلمه تقوا باشی، خود او بخشنده است، سخت گیر نیست. او که شایسته است تو مراقبتش کنی و حفظش کنی برای خودت و تو خودت را برای او حفظ کنی، همو اگر خطایی کردی اهل مغفرت است. و بعد کلمه اهل مغفرت رو، کلمه اهلش رو تکرار میکنه، و هو اهل التقوا و اهل المغفره. این کلمه اهل چرا تکرار شده؟ میتونست بفرماد و هو اهل التقوا و المغفره، کما اینکه در بعضی از ادعیه ممکنه همین جور استفاده بشه از این کلمات. او که اهل تقواست یعنی اهل مغفرت هم هست، از تقوا نترس، او اهل مغفرت هم هست. نگو ممکن است من نتوانم همیشه او را مراقبت کنم، رابطه خودم را با او مراقبت کنم. تو هم اهل تقوا بشو، او با مغفرت خود تو را در این اهلیت حفظ خواهد کرد. کلمه اهل مغفرت کنار اهل تقوا مژده است برای اهل تقوا، که نه تنها انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه، بلکه خدا متقین رو میبخشه خطاهاشون رو. دوباره برگردیم به اون عبارت، بنا داشته باشی همیشه مراقبت کنی، اگر مراقبت نکردی او اهل مغفرت هست. چقدر میتونه لطیف و زیبا بکنه کلمه تقوا رو برای ما. میخواستم به کلمات مقدس آیات قرآن قبل از و هو اهل التقوا و المغفره هم برگردم، دیدم بحث خیلی طولانی میشه، ما خیلی از مباحثمون باقی مونده، یک شب دیگه هم بیشتر فرصت نداریم، باید انشاءالله توفیق پیدا بکنیم مباحث دیگری رو هم با هم مرور کنیم. حداقل 10 بار و بیش از 10 بار، حدود 13 بار با عبارات مختلف، چون هست دارم اینجوری عرض میکنم خدمت شما، در قرآن کریم در کنار تقوا مطلبی بیان شده که توجه انسان رو به گونه خاص جلب میکنه. فاتقوا الله و اطیعونه، 10 مرتبه خداوند متعال این عبارت رو به زبان انبیاء مختلف در قرآن آورده، با یه مقدار تفاوت، چیزی حدود 13 مرتبه لااقل در فحص اولیه‌ای که انجام شد، بنده دارم خدمت شما گزارش رو میدم. میشه با این مقدار دقت بیشترش هم تو قرآن پیدا بکنیم، ولی دیگه اونجایی که دیگه معونه داره واردش نشدیم. میفرماید فتق الله و اطیعونه. پیامبر خدا میفرماید تقوای خدا رو داشته باش و از من اطاعت کن. نمیفرماید فتق الله و مثلا اطیعوه. تقوای خدا رو داشته باش و خدا رو اطاعت کن. این خیلی معناش روشن بود. اولا اطاعت بعد از تقوا معنای خیلی متناسبی داره، چون تقوا مراقبت از رابطه خیش با خداوند متعال است در مقام عمل، در فرامینی که او به ما داده است. خب اطاعت بعد از تقوا معناش خیلی روشنه. ولی می‌فرماید اتق الله، مراقب رابطه خودت با خدا باش و از من اطاعت کن. نمی‌فرماید اتق الله واسمع لی، تقوای خدا رو داشته باش، بشنو کلام من را که کلام خداست به تو میگویم. همچنانی که نفرمود اتق الله و اطیعوه، او را اطاعت کنید، من در این میان کاری نیستم. صریحا میفرماید اتق الله و اطیعونه، تقوای خدا را داشته باش، از من اطاعت کن. مراقب رابطه خودت با خدا میخوای باشی، باید از ولی خدا اطاعت کنی. دستوراتی مستقیم از جانب پروردگار عالم به تو میرسه، دستوراتی از جانب خداوند متعال توسط ولیش به تو میرسه. لذا دو اطاعت لازمه، اطیع الله و اطیع الرسول. هم خدا را اطاعت کن، هم پیامبر را اطاعت کن. حتی نمیفرماید اطیع الله و رسول، کما اینکه در جمله بعدی داره و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر رو کنار پیامبر میاره، چون جنس اطاعت از پیامبر مطابق است با جنس اطاعت از اولی الامر. هر دو در مقام ولایت به تو امر میکنن، باید اطاعت بکنی. لذا لازم نبود اطاعت از پیامبر را مستقل از اطاعت از امام قرار بدهد، ولی جنس اطاعت از خدا با جنس اطاعت از امام متفاوته، اگرچه حقیقتش یکیه. در اطاعت از امام و پیغمبر شما ولایت مداری میکنی، در اطاعت از خدا عبادت، بندگی، طاعت حق و تقوا پیشه میکنی. چرا در برخی از آیات قرآن که بسیاری از این اطیع الله فتق الله و اطیعونه در سوره شعراست، خدا دانه دانه پیامبران رو کنار همدیگه میشموره و میفرماید اینها تک تک وقتی که مردم رو صدا میزدن به مردم میگفتن تقوای خدا رو داشته باش و مرا اطاعت کن. میخواد ما توجهمون جلب بشه. شما یادتون هست سالهای قبل با هم گفتگو میکردیم، میگفتیم امیر المؤمنین علی علیه السلام در پاسخ به سوالات اون کسی که ناآشنا بود با دین ما، فرمود انبیاء گذشته مبعوث به تصریح شده بودن، سیاست تبلیغی آنها در انجام رسالت تصریح بود، ولی پیامبر ما و دین ما سیاست تبلیغیش تعریض است. دین ما دین اشاره ایست. توجه ما رو میخواد جلب بکنه به این که چرا ما باید هنگام تقوای الهی وقتی این کلام رو به عنوان کلام کلیدی از پیامبران میشنویم، توجه ما جلب بشود به اطاعت از پیامبر. اتقوا الله و اطیعونه، از من اطاعت کنید. آیا بین تقوا که حفظ رابطه خود با خداست، آیا بین تقوا که اجرای فرامین خدا در مقام عمل است، آیا بین تقوا که مخلص بودن برای خداست و ولایت ارتباطی هست؟ ارتباطی هست. در قرآن کریم متقین یعنی شیعیان، یعنی ولایت مداران،
همان تقوایی که سبب قبولی اعمال است. فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول می کند نه از خوبان. خوب بی تقوا عملش ارزش ندارد در کلام معصوم هست. تقوای بی ولایت هم ارزش ندارد، سبب قبولی خود تقوا ولایت است. یه دفعه می‌بینیم مغز تقوا میشه ولایت مداری.
اتقوا الله و اطیعون، انگار میخواد بفرماید به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اتقوا الله و اطیعون. بذارید چند تا روایت براتون بخونم، با این روایت ها یک مقدار آماده بشیم برای شرح این ماجرا. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل میشه، قلت ان المتقین، متقین کیا هستن در قرآن؟ فرمود قال، امام باقر علیه السلام فرمود نحن والله و شیعتنا، متقین ما هستیم و شیعیان ما. برای جا بیفته، یه وقت بعضی ها رو حوس بر نداره که ما میخواییم بریم انشالله آدم های متقی بشیم، بعد یه دفعه شیطان ببردش، با خود تقوا سرگرم بشن، از مغز تقوا غافل بشن. ولایت مداری اصل تقواست. یک روایت دیگه در الاختصاص از امام باقر علیه السلام نقل شده، قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال این گونه فرموده است، لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت کل امام لیس من الله، من قطعا عذاب می کنم هر مسلمانی را که اطاعت کند از کسی غیر از آنچه که ما تعیین کرده ایم برای اطاعت کردن. امامی که خدا تعیین فرموده است، و این کانت رعیت و بارتن تقیتن، اگرچه آن مسلمانان نیکوکار و با تقوایی باشند، من آن با تقوایان رو قطعا عذاب خواهم کرد. ولأعفون عن کل رعیت اطاعت کل امام عادل من الله، و عفو می کنم آن اهل المغفره، عفو می کنم هر رعیتی را که، هر مردمی را که، هر مسلمانی را که امامی را اطاعت کند که عادل است و از جانب خدا دستور داده شده است که او را اطاعت کن. و این کانت رعیت و ظالمت و مسیعه، همان تقوایی که شرط قبولی عمل بود، همان تقوایی که آخرین وصیت پیامبران بود، همان تقوایی که در صدر کلمات همه انبیا و اولیا بود، همان تقوایی که بعد از ایمان عامل کرامت انسان نزد پروردگار عالم است، همان تقوا با اطاعت ولی قاصبی که جای امام نشسته است و خدا دستور نداده است، او این تقوا میشه من قطعا عذابش میکنم. همون تقوا در به در، در جریان تقوا باید دنبال امامی بگردی که خدا دستور داده است به تو از او اطاعت کنی. از او اطاعت نکنی، بعد تو برای چی تقوا داریم؟ که میخره. روایت دیگری بخوانم. در اعمالی شیخ صدوق میفرماید پیامبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر منبر کوفه فرمود انا سید الوسیین، من سرور همه جانشینان پیامبر هستم. بعد ادامه داره تا این عبارت ها، ولقد کان حبیبی رسول الله کثیرن ما یقول، کان حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کثیرن ما یقول، حبیب من، عزیز دل من، رسول خدا زیاد می فرمودند. چند بار دیگه اینو ترجمه کنم؟ حبیب من، رسول خدا زیاد می فرمودند. حبیب من، رسول خدا اینگونه بود که زیاد این کلمات رو بر زبان جاری می کردند. آی مردم کوفه ای که ممنوع بوده 25 سال قال رسول الله گفتن و شما نشنیده اید قال رسول الله رو، فقط آیات قرآن رو خوندید. برای شما گزارش میدم، حبیب من، رسول خدا زیاد این سخن را میگفتن در مدینه و شما نشنیده اید. یا علی، چه میگفتن؟ یا علی، رسول خدا میفرمودن یا علی حبک تقوا و ایمانون و بغضک کفرون و نفاقون. حبک تقوا، علی محبت تو تقواست، محبت تو ایمان است، دین ما دین اشاره است. الى آخر کلمات بلند امیر المؤمنین که نقل از رسول خدا می فرمایند. در آیه کریمه‌ای که دیشب با هم دیگه خوندیم این بود، خداوند متعال وقتی می فرماید، وقتی می بیند، خودش خداوند متعال فرمود، وقتی از این طرف می بینه کفار با عصبیت، با عصبیت جاهلیت در مقابل مؤمنین ایستاده ان، عصبیت جاهلیت به آنان نیرو میدهد، چون تعصب به آدم نیرو میده و خدا در دقیقاً در مقابل تعصب، تعصب جاهلی میخواد یه چیزی به مؤمنین بده. دقیقاً میفرماید وقتی دشمنان شما با تعصب جاهلی مقابل شما میان، که یک فرهنگ برای خودش، یک عامل انرژی بخش، هرچند دروغین، کاذب، سطحی، پوشالی، خرافی است، اما هست. وقتی کفار با نیرو و انرژی عصبیت مقابل شما میان، دقیقاً در نقطه مقابل آنها، من به مؤمنین چی میدم؟ دو چیز. یک، آرامش میدم، از اونها نترسن. دو، حالا در ظرف این آرامش باید عامل انرژی بخش بدم. الزمهم کلمت و تقوا، خداوند متعال فرمود، فرمود من ملازم آنها قرار میدم کلمه تقوا رو، و بعد فرمود مؤمنین شایسته کلمه تقوا هستن، اهل کلمه تقوا هستن و احق بها، و حقشونه که من اینجوری انرژی بهشون بدم. خدا با کلمه تقوا انرژی به مؤمنین میدهی یعنی چه؟ در کلام بلندی از امالی شیخ طوسی، در جاهای دیگه به عبارتهای مختلف مکرر، این حقیقت به زبان رسول خدا جاری شده است که خدا از من پیامبر عهد گرفت، عهد الی ربی تعالی عهدن، خدا با من عهد گرفت. فقلتو یا رب بیین حلی، گفتم خدایا قول میدم اون رو برای من بیان کن. و خدا فرمود فقال یا محمد، اسمع، بشنو، علیون رایت الخدا، علی پرچم هدایت است و امام اولیایی و نور من اطاعتی و امام اولیاء من است و نور کسی است که از من اطاعت کند. علی نور کسی است که از من اطاعت کند. و هو الکلمت الذی الزمتها المتقین. علی همان کلمه ایست که من ملازم متقین قرار می دهم. علی همان کلمت التقواست. فمن احبه احبنی و من ابغضه فقد ابغضنی فبشره بذالک. بشارت بده به علی، بشارت بده مؤمنین رو به این امر. علی کلمت التقواست. آنها با عصبیت جاهلیت انرژی پیدا می کنن، اینها با علی انرژی پیدا می کنن. رابطه بین تقوا و ولایت اسرارش رو نگاه کنید. امام رضا علیه السلام فرمود باید فریاد بزنم و این رو بگم شب عاشورا که شب ولایت است، شب نمایش آداب ولایت مداری است، شب اوج تقواست. که ابا عبدالله الحسین فرمود بلند شید برید، من به شما نیازی ندارم. اونا یه دفعه دست گدایی دراز کردن گفتن آقا ما به شما نیاز داریم، اجازه بده ما فدای تو بشیم. مثل فردایی یه پدری شهید شد، دو تا پسر جوان داشت، این دوتا گریه میکردن، سر در آغوش هم گذاشته بودن گریه میکردن. امام حسین بهشون نگاه کرد فرمود چرا گریه میکنید؟ دیری نمیپاید به پدرتون ملحق میشید. برگشتن گفتن یا ابا عبدالله، ما نه برای پدرمون گریه میکنیم نه برای خودمون. امام حسین فرمود سخت نمیگذره زیاد عزیزان من، شما که ایستادید با تا آخر بیستید. لا اله الا الله، کربلا چه خبره؟ گفتن حسین ما نه برای پدرمون گریه میکنیم نه برای تو، نه برای خودمون. فرمود برای چی گریه میکنیم؟ گفتن برای قربت تو حسین گریه میکنیم. داریم ما دو تا برادر به هم میگیم ما چرا به درد حسین نمیخوریم؟ دارن کشته میشن در راه حسین، چرا ما نمیتونیم تو قریب رو از قریبی در بیاریم؟ کشته میشیم برای تو، تو هم از قریبی در نمیاری، تو بعد از ما چه میکنی حسین؟ امام حسین دعاشون کرد فرمود ممنونم ازتون که حسین رو به خودتون ترجیح میدید. ممنونم ازتون. شب عاشورا شب تقواست. اهل عاشورا اهل التقوا هستن. چرا هر کی میاد در خونه حسین بخشیده میشه؟ چون خدایی که اهل التقواست اهل المغفره است. حبک یا علی تقوا. من الان باید فریاد بزنم این روایت رو بخونم. این سرود حماسی ماست، این حقیقت ایمان ماست. امام رضا علیه السلام می فرماید نحنو کلمت التقوا و العروت الوسقا. ما امامان شما، ما اهل بیت پیامبر، ما معصومین کلمت التقوا هستیم و عروت الوسقای حق هستیم. در تفسیر امام علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام آمده است فی قوله تعالی هدن للمتقین در آغاز قرآن. یعنی چی آقا؟ می فرماید بیان و شفاء للمتقین من شیعت محمد و علی صلوات الله علیه. انهم اتقوا انواع الكفر فتركوها واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها واتقوا اظهار الاسرار الله تعالی و اسرار از کیا عباده الاوصیا. شیعیان تقوا دارن و تقواهای شیعیان رو بیان میکنه. میدونید که آدم به این کلمات میرسه نمیتونه دیگه راحت صحبت بکنه دیگه، دوست داره متنتن سخن بگه و نمیدونم یه جور دیگه حرف بزنه که من ازش اوقتشم بر نمیام، ولی آدم دیگه دلش میخواد یه دفعه اینجوری صحبت کنه. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام گروهی از مؤمنین رو دیدن، گروهی از دوستانشون اطرافشون جمع شدن، تا اون گروه از مؤمنین امیرالمؤمنین رو دیدن خودشون رو جمع کردن، همه اومدن مقابل حضرت ایستادن، بعد عرضه داشتن که آقا اینها همه از شیعیان شما هستن، میخواستن اظهار ارادتی بکنن. امیرالمؤمنین فرمود نه، شیعیان ما نیستن. همه شرمنده شدن، از شدت حیا سکوت کردن. فرمود شما شیعیان ما نیستید، شیعیان ما دیگرانی هستند که شما نیستید، اونها خیلی فرق میکنه. یه جوری امیرالمؤمنین این کلمات رو جاری کردن، اینا هم شرمنده شدن هم شیفته شدن که بدانن آن شیعیان کیا هستن. نمیدونم همشون شیفته شدن یا نه، یه نفرشون اینجا بال بال زد به نام حمام، گفت یا علی میشه شیعیان تو برای ما توضیح بدی؟ حضرت یه نگاهی به حمام کرد، فرمود نه حمام، نمیخواد. حمام خودش از زهاد سمانیه بود، خودش انسان برجسته ای بود، چقدر تواضع داشت، چقدر فروتنی داشت. نگفت ما چرا شیعه نیستیم، بگه ما چمونه. چقدر دلداده بود و تکبر در دلش نبود، آنان مشتاق آنانی شد که برتر از او هستند. کسی امشب مثلا به شما بگه نه شما عزادار نیستی، عزاداری کس دیگن، آدم یک کمی بهش بر میخوره، به حمام بر نخورد، چه صفای باطنی داشت. گفت آقا میشه توضیح بدی؟ آقا فرمود نه، رها کن، قسم داد حضرتو. حضرت فرمود قسم نده، اصرار کرد. امیرالمؤمنین فرمود باشه، بریم مسجد من کمی توضیح بدم. وقت اونجا اون کلماتی رو فرمود که مشهور شده به اوصاف متقین. اوصاف متقین خطبه حمام اصل داستانش که در نهج البلاغه شریف نیامده است، اوصاف شیعیان است. اوصاف شیعیان است. بعد مشهور شده به اوصاف متقین. گروهی در خانه امام رضا علیه السلام آمده بودند، آقا ما از شیعیان تو هستیم. حضرت راهشون نداد، مدتها معطل شدن، آقا راه نداد. خیلی آخر سر التماس کردن نمی رفتن. گفتن فقط آقا بگید چرا ما رو راه نمیده. آقا وقتی راهشون داد فرمود حالا بگید بیان. اومدن، حضرت اجازه نشستن بهشون نداد، اومد مقابلشون، فرمود میدونید چرا راهتون ندادم؟ اینقدر معطل شدید. امام رضای رؤوف میخواد یه چیزی رو حفظ کنه، یه وقت هرکی هرکی نشه. فرمود که میدونید چرا راهتون ندادم؟ چون ادعا کردید شیعه هستید. تا اینجاشو همه شنیده بودن دوستان، معمولا مشهور گفته میشه. بعد یه جمله گفتن، میخوام آب پاکی رو دست همه شما دوستان اهل بیت بریزم، اجازه میدید؟ شمایی که خیلی از بنده جلوتر هستید، من این حرف از موضع بالا نمیزنم، یا فکر نکنید من از موضع بالا صحبت میکنم، این حقیقت قلبم، خدا شاهده. نه سر تواضع خودم رو از شما کمتر بدونم، خدا شاهد اینجوری نیست، حقیقت قلبم. حالا امام رضا چی فرمودن؟ فرمودن چرا میگید ما شیعه ایم؟ شیعه میدونید یعنی چی؟ شیعه یعنی حسن و حسین، که شیعه علی ابن ابی طالب بودن. بعد ابوذر و مقداد و دیگران رو مثال زدن. تقوا و تشیع، تقوا و ولایت مداری، این دو چگونه در هم عجینن، چگونه در هم تنیده شدن؟ نوبت شرحی میرسه در تقوا تا ولایت مداری معلوم بشه چرا حقیقت تقواست. همونطور که دوستان در جریان هستن، در این شبها ما سعی کردیم تقوا رو ترجمه کنیم. تقوا یک ویژگی یا صفت خاصی نیست، تقوا یک عمل خاص نیست، تقوا نماز نیست، تقوا خمس نیست، تقوا زکات نیست، یه چیزی ورای این هاست. تقوا صبر نیست، تقوا سخاوت نیست، تقوا مهربانی نیست، چیزیست ورای همه این صفات خوب اخلاقی. دوستان دقت فرمودن دیگه، تقوا یک کار خاص نیست، مثل لبخند زدن. لبخند زدن میتواند زیر مجموعه تقوا قرار بگیرد. تقوا یک ماهیت خاص رفتاری نداره، یک روحیه است، یک رویه است، یک بناست، یک بنای بسیار کلی است. عمل حیثیت خاص داره. این اعمالی که حیثیت‌های خاص دارن با تقوا قبول میشن. صفات که حیثیت خاص دارن با تقوا قبول میشن. تقوا حیثیتی فراتر از دانه‌های اعمال و دانه‌های صفات ما دارد. تقوا یعنی اصل مراقبتی که از رابطه خودت با خدا باید انجام بدی. تا اینجا دوستان دیدن تقوا یک هویت ثابت مثل صفات خاص و مثل رفتارهای خاص نداره. چی احساس میکنید از تقوا؟ تقوا یک امر سیاله، جریان داره در همه اعمال، روح همه اعمال. همون کلمت و تقوا هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این کلمه بهترین معنایی که میتونیم برای کلمه ذکر کنیم روح است. چون در چند جای قرآن کلمه به نام در ترجمهش دقت کنید در مقام روح استفاده شده. کلمه تقوا یعنی روح تقوا. خود تقوا روح اعمال ماست. یه حالتی داره که همه جا حضور داره. این که تقوا یک ماهیت خاصی نداره، یک نکته بسیار رندانه ای رو درش قرار میده که هوشمندانه باید او رو پیدا بکنیم. اون چیه؟ اون این است که خداوند متعال 6000 سال بهترین عبادت رو بکنی، یه دفعه یه کاری ازت میخواد، طاقتشو نداری، میبری. داستان ابلیس رو دارم میگم. بعد خداوند متعال فرمود اريد ان اطاع حيث اريد. من دوست دارم، من اینجوری میخوام، تو از من اطاعت بکنی، ولی آنچه که دوست دارم، هر آنچه که هر لحظه به تو گفتم، نه اینکه دستورالعمل‌های منو نگاه بکنی بگی این فهرسته، بگم بله این فهرسته، خب من درستش میکنم، اینا رو میرم انجام میدم، کار دیگه هم داری؟ خدا این فهرست رو میگیره دستت، میندازه دور، میگه نه اصلا فهرست نداره، هر چیزی که هر لحظه بهت گفتم. نه دیگه، روشنش کن، ما تکلیف خودمون روشن کنیم. روشن نمیکنم. انی اورید و ان اتا حیث رو اورید لا حیث تورید. من میخوام در تقوا تو رو امتحان کنم، هر لحظه ممکنه به تو امری کنم. تقوا یه امر سیاله، یه کار خاص نیست تو یه جوری تطبیق بدی خودتو با اون. مثلا من خودمو کشتم، اهل انفاق شدم، اهل 10 تا دیگه از این لیستی که دادی شدم. یه دفعه خدا میفرماد او اهل انفاقی، ملائکه من یه امتحانی ازش بگیرید که این نباید تو اون امتحان انفاق کنه، به خاطر خدا نباید انفاق کنه، امتحانش کنید. دفعه امتحانش میکنن، میگه نه خدا، نشد. ما اهل انفاق شدیم دیگه، شما اینجا میخوای به ما گیر بدی، حال ما رو بگیری؟ نمیشه دیگه. اولش گفتی اهل انفاق بشو، ما رفتیم خودمون کشتیم اهل انفاق شدیم، حالا اومدی و میگه الان نمیخواد انفاق کنی، مصلحت نیست. یا هر دقیقه که نمیشه آدم یه حرفی بزنه که. اتفاقا خدا میفرماید تقوا یعنی اینکه من هر دقیقه خواستم هر چی خواستم بهت بگم. این اون داغ دلی بود که ما داشتیم و هنوز بهش عمیقا نپرداختیم، فرق تقوا و اخلاق. میفرماید تو باید به ساز من برقصی، من اون صفاتی که به تو دادم هر لحظه ممکنه در شرایطی تو را علیه صفاتی که به تو دادم واداره به عمل کنم. مگه نگفتم انفاق؟ یه دفعه یه منافقی رو میفرستم در خونت وادارت بکنه به این که به من کرم کن، منم به تو میگم الان به این کرم کنی، از اون روحیه بخشندگیت استفاده بکنی، او دشمن ولی من است، نابودت میکنم. شما هم برگردی بگی خدا کار از کار گذشته، دیگه ما اهل انفاق شدیم. برات ای بیچاره ای که اهل انفاق هستی اهل تقوا نیستی. سیال بودن با ثابت بودن رو دقت کنید. مثال سادش اینه، خیلی ها میتونن خودشونو با چراغ قرمز و سبز تطبیق بدن، ولی یه دفعه افسر پلیس ایستاده تطبیق داده دیگه، میگه پذیرفتم دیگه، این قانون اجتماعی شهر به هم میخوره. مدتی منتظر مونده، یه دفعه یه آمبولانسی یه مشکلی پیش اومده، این آقای افسر سبز میشه میخواد رد بشه، میگه نه وایستا، همه قوانین نوشتن این قانون سیال ترجیح داره بر اون قانون ثابت. این افسر ممکنه سر هر چهار رای یه دفعه وایسته بگه نه قرمزه ولی تو برو، سبزه ولی وایستا. طبق قوانین راهنمایی رانندگی این دستور سیال اهمیتش بیشتره یا اون دستور ثابت؟ درسته؟ تموم شد. و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه توی موضوع ساده‌ای به نام ترافیک. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی تو آمادگی داشته باش من هر موقع هر دستوری بهت دادم، مگه خدا دستوراتش هم فرق میکنه؟ مگه وحی میفرسته؟ نوشته دیگه تو قرآن دیگه. بله خدا دستوراتش فرق میکنه. یه دفعی یه دستوری رو از جلو دستت میکشه کنار، یه دستور دیگر رو جلوت میگذاره. یه دفعی این دستور دیگر رو میکشه کنار، دو تا دستور دیگه جلوت میگذاره. یه دفعی میگه همه این دستورات رو ترک کن، این یکی دستور رو انجام بده. این بازیی که باهات میکنه تو تقوا، یعنی میخواد امتحانت بکنه تو او رو چقدر میپرستی، نه صفات خوب را، عشقت به این باشد صفت برای من جمع کنی. تو باید عشقت به این باشد رابطه‌ات را با من حفظ کنی. و من میخوام اینم، تو سرگرم صفات شدی، سرگرم رفتاران شدی یا سرگرم منی؟ سر سجاده نماز سرگرم منی یا نماز؟ امتحانت میکنم. یه زاهدی داشت نماز میخون، انقدر عشق عبادت شده بود خدا امتحانش کرد. بچه ها اومدن یه خروسی رو جلوش تیکه تیکه میکردن، گفت بابا چه ظلم میکنن اینا سر نماز ها، حالا نمازمو بخونم. زمین دهن باز کرد، در اثر عذاب الهی او رو بلعید و تا روز قیامت در عذاب خواهد بود. نامرد، ظلم به یه جونور من گوشم جلو چشم تو بینم نماز تو میشکنی بری اونجا؟ تو منو میخوای یا گیر دادی به نماز؟ بعضیا نمیتونن دستور سیال گوش کنن. درست عزیز من؟ ولایت یعنی چی؟ ولایت مأمور ابلاغ دستور سیاله. هر کی تو تقوا بازی در بیاره محل امتحانش ولایت. ولایت یعنی چی؟ دستورات ثابت الهی رو گرفتی؟ تقوا که رعایت دستورات ثابت نیست. اگه میخواست بگه رعایت دستورات ثابت، میگفت فقط کلمه اطاعت کافی بود، فقط کلمه اخلاق کافی بود. یه مش خوبی ها رو بردار برو دیگه، برو دیگه این طرف ها پیدا نشه بچه خوبی شدی اونور میری بهشت.
یه دستگاه همونور خروجی داره به بهشت. فرمود کجا میری؟ صبر کن، من هر دستوری بهت دادم مشروط ازت قبول میکنم. هر لحظه هر دستوری رو تغییر دادم پاش هستی؟ مردم شما الان جواب منو بدید، فداتون بشم. آقا خدا یه سری دستورات داده، شما میدونید چی هست، اونا رو تصمیم گرفتید اجرا کنید دیگه، به همین دلیل مسلمون شدید. حالا من یه سوال دیگه میکنم، همه این دستورات در شما در محضرتون هست دیگه، اسامی این دستورات، آماده هستید هر لحظه خدا تو این دستورها تغییراتی ایجاد بکنه و هر لحظه یه چیزی ازتون بخواد؟ آماده هستید؟ این آمادگی رو اگر داشته باشین، خدا به وسیله کی هر لحظه ممکنه یه چیزی ازت بخواد؟ ولی ولایت. ازا طرف میگه خدا من با تو مشکل ندارم، با قرآنت مشکل ندارم، با دستوراتت مشکل ندارم، من حاضرم 1000 رکعت نماز بخونم، با صفات اخلاقیت مشکل ندارم، اما انقدر بغض علی ابن ابی طالب تو دلش هست که وقتی دست علی ابن ابی طالب رو میگیره، پیامبر اکرم میبره بالا، میگه اگر خدا تا اون موقع نماز میخون، حج میرفت، نمیدونم زکات میداد، جهاد میکرد، تا علی دستش رفت بالا، گفت علی ابن ابی طالب مأمور ابلاغ دستورات لحظه‌ایه که احیانا وضع منو میخواد تغییر بده، من علی رو نمیپسندم برای این کار، من اصلا این بی ثباتی رو نمیپسندم. یه دفعه برگشت گفت بگو خدای تو همین الان منو نابود بکنه. پیغمبرم فرمود خب گفتی که دی برو اونورتر، رفت اونورتر، همون موقع صاعقه اومد نابودش کرد. خاک بر سر اخلاق داشت، عبادت داشت، فکر میکرد اینا یعنی تقوا. تقوا یعنی آماده باش، من هر لحظه برنامه این که برات تغییر میدم اونو اجرا کنی. مگه خدا برنامه ها رو تغییر میده؟ بله، اصلا تغییر میده. ببینه تو گیر دادی به برنامه یا دنبال حفظ ارتباط خودت با خدا هستی. اصلا همین کارو میکنه، با ابلیس همین کارو کرد. ابلیس 6000 سال نمازی خواند، تکون نخورده بود، در عبادت پیش رفت. خدا یه نگاهش کرد، ما دستوراتمون رو یه تغییر بدیم ببینیم این چطور میشه. بعد صداش زد، در جریان هستی ما ایشون رو آفریدیم؟ بله، از خاک آفریدی دیگه. حالا از خاک آفریدم. خدای شما هم که در جنان هستی ما رو از آتش آفریدی. خب بله، حالا مثلا که چی؟ هیچی، نه هم میخواستیم بگیم که یعنی خب خیلی مخلوقات شما هم که هر چیزی مخلوق بیافرینی. خب حالا امری هم با ما دارید خدا، چقدر دیگه نماز بخونم؟ نه این دفعه نمیخواد نماز بخونیم، یه دونه سجده باید انجام بدیم. آ خدا، ما که تو هر نمازی کلی سجده به جا میاریم، قبل و بعدش هم سجده به جا میاریم. چشم، اما آقای ابلیس ما اون یه دونه سجده رو میخواییم به این آقا بکنیم. من به این آقا تقوا پر، عبادت پر، اخلاق پر، تهذیب نفس پر. این عابد زاهدی که خدا با او سخن میگفت شد در یک دقیقه رذل‌ترین رذل تاریخ. تقوا ولایت تناسبش با ولایت چیه؟ ولایت یعنی مأمور ابلاغ دستورات سیال الهی. اگه دستور سیالی نبود یه بروشور بهت میدادن، گفتن برو برو صفا کن، برو صفا کن، یه بروشوری یخچال بهت میدن میگن برو بچسبون طبق همین عمل کن دیگه، اون دیگه کلمه تقوا نیاز نبود. چرا میفهمد؟ علی ابن ابی طالب کلمت تقواست، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب روح تقواست. چرا میفهمد؟ چون تقوا ببین یعنی آماده باش، باش مراقب باش، هر لحظه ممکنه امری برسه، اوامر من ممکنه اولویت هایی پیدا کنن. یه دفعه یه روزی حضرت امام فرمود امروز حفظ اسلام از نماز واجب تر است. ببین داستان چقدر جالبه.
من میخوام همش رو بگم دیگه، اشکالی نداره. حضرت امام میدید خیلی از جوانها هستن میخوان از پدر مادرشون اجازه بگیرن، پدر مادر اجازه نمیدن. بعضی از مذهبیون و مقدسین بی درد هم که البته آدم های خوبی بودن، فعلی ناموس براشون مهم نبود، دشمن داشت میومد تو میگفت بچه من راضی نیستم. بابا آخه تو نماز میخونی؟ نه من راضی نیستم. روایت داریم بدون اذن پدر و مادر جهاد هم حق نداری بری. این جوونا گله میکردن امام بالاخره حفظ اسلام، این ناموس، من ناموس دارم، نمیدونم بابام چه فکری میکنه، من نرم یا ناموسمو میبرن. ولی بابا محبتش به پسرش بیشتر از بحثای ناموسیه. بعد خب اسلام دستور داده که بدون اجازه پدر. یه دفعه فتوا امام صادر کردن، حکم صادر کردن، بدون اجازه پدر مادراتونم جوونا میتونید برید جهاد. این افتخار رو در طول تاریخ تشیع برقرار کردن، یعنی ولایت مأمور ابلاغ دستورات سیاله. یعنی حضرت امام خلاف اسلام دستور دادن؟ نه، دستورات اسلام اولویت بندی میشه، بعضی وقتا یه دستور اولویت پیدا میکنه به حدی که بقیه باید فداش بشه. تو فقه هم ما اینو داریم، نماز داری میخونی؟ آقا نماز بخونم یکی داره غرق میشه. نه، چون یکی داره غرق میشه برو اون نجات بده. آقا پس نماز چی شد؟ مگه عمود دین نبود؟ خب حالا تو هم یه کلمه یاد گرفتی، آدم شده برای من. نماز مگه عمود خیمه دین نبود؟ این داره خفه میشه تو آب. تو اینقدر بیشعوری، اصلا نمازت به چه دردی میخوره؟ نماز مگه عمود خیمه دین نبود؟ وزارت اطلاعات درست شده بود، بعد گفتن اسلام جاسوسی خوب نیست، این کارا چیه میکنید؟ اطلاعات چرا درست میکنید؟ امنیت چرا درست میکنید؟ حضرت امام فرمود حفظ اسلام از نماز هم واجبتر است. یه دفعه تو مجبور میشی به خاطر حفظ اسلام نماز رو ترک کنی. البته آدم نماز معمولا نمیتونه، نیازی نیست ترک بکنی، چون اینجور اینقدر تعارض با هم پیدا نمیکنن. بله ما تو جبهه بودیم، تو عملیات در حال دویدن، صبح عملیات بیت المقدس در حال دویدن نماز خوندیم. آقا آداب نماز رو رعایت کن، از الصلاة و عمود و دین. آدم خوبه با یه عمودی به فرق این آدم نماز نفهم بزنه، متلاشی بشه تا دیگه روایت این موقع برات نخونه. کیان اسلامو داره میدوه حفظ میکنه، حالا وایسته آداب نماز بخونه بیا ناموز تو رو ببرن. تو ممکنه همون کلمه باشی. خواهش میکنم از این کلمات حضرت امام که براتون میخونم ببینید من تون روی کردم یا نه. آدم بالای منبر دادم میخواد بزنه، میزان ولوم دادش باید با یه جایی تطبیق داشته باشه. خدا ما رو حفظ کنه. یه کسی منبر رفت اومد پایین، خدمتشون عرض کردم، گفت بگو. گفتم آخه ما جوجه طلبه این پیش شما. گفتم شما در بحث مثلا والدین مطالبش گفتید، احساس کردم یه کمی داغ بود. گفت آره درسته، بچه‌م اذیتمون کرده بود، یه کمی ولومشو بردم بالا. آدم باید مواظب باشه ولومش هم بالا و پایین نره. خدا نمیبخشه کسی رو که هر لحظه به خاطر کاری که دوست داره میخواد راه بندازه الکی داد و فریاد بکنه. لذا شما فقط نباید ببینید دلیلش درسته یا نه، میزان دادش هم باید اندازه گیری بکنی که این آدم متعادلی هست یا نه. یا خب ممکنه حرف درستی زده باشه ولی اینقدر دیگه درست نبوده. حالا بنده جسارت کردم به اون آدم ها، گفتم عمود برداریم بزنیم رو سرش که از صلات عمود الدین رو داره میبره توی جبهه، برزمنده رو میگه جنگ نکن، وایسا نماز تو بخون. تو وقتی که نمیشه جنگ رو ول کرد، کلمات رو دقت کنن. امام برای ما ملاکه. در تاریخ 1400 ساله شیعه امام جایگاهش ویژه است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا می شود که جاسوسی خوب نیست. بعد عبارات مفصلی دارن که اگر اسلام نیاز داشته باشه دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. یکی رو فرستادی تو دشمن، تو صهیونیستا مثلا فرستادی تو وسط دشمن، اونا دارن مشروبات الکی میخورن، بعد میگه ما تقوای الهی را رعایت میکنیم. آقا این نمیخوره ها، یه چیزیش میشه لو بره، اسلام به امکانات لازمش نرسه که این آقا میخواد به تقوا برسه. این تقواست؟ آقا این حرفی که داری میگی سنگ رو سنگ بند نمیشه. چرا بند نمیشه؟ وقتی که همه چیو میان بالا و پایین میکنن خراب میکنن، کی این کارو بکنه؟ امام؟ چرا این کارو بکنه؟ کسانی که ثابت کردن منفعت شخصی نمیخوان، کسانی که مورد تایید امام زمان علیه السلام هستن به ادله بسیار قطعی. تا حالا آدم دیدی؟ آدم مؤید من عند الله دیدی؟ زندگیش دست خودش نیست، کلامش دست خودش نیست. یه جوانی اومد به من گفت آقا میتونی برای من اثبات بکنی امام علم غیب داره یعنی چی؟ گفتم تا حالا آدم دیدی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یه آدم حسابی از نزدیک دیدی تمام زندگی تو بریزه رو سینه بده بده کف دسته؟ گفتم گفت ندیدم. گفتم پس تو شایسته این سوال نیستی. حرف میزنی مثل اون یارویی که، ببخشید من گفتم یارو، کلمه یارو رو در مقابل شما استفاده کردم، حالا بعد شما میبینید که آیا شایستش بود یا نه. میگفتش که امام حسین نمیدونست شهید میشه، یه کتاب نوشته بود به زور ثابت کنه امام حسین نمیدونست شهید میشه قبل از انقلاب. یه دو روز وایساده بود این جوجه بچه بسیجی هایی که میافتن شهید میشدن به تو نامشون به مامانشون مینوشتن مامان سر منو از بدن جدا میکنن، بدن بی سرم برات میاد، اون یکی مینوشت اینجوری، اون یکی مینوشت اینجوری، از جزئیات شهادتشون هم خبر داشتن. هیچ وقت به خودش این پررویی رو نمیداد که بگه امام حسین نمیدونست شهید میشه. آدم ندیده بود دیگه. آدم دیدی تو زندگیت؟ عقل هیچی، دینم که بگذاریم کنار، جانم به پیامبر گرامی اسلام که این انقلت و قلتهای مسخره رو که فقط انسانهای بیمار بر زبان جاری میکنن. نه آقا ما شنیدیم، چرا گفتی؟ بیماری دلت بود که گفتی من دوست تو هم که بهت میگم یه روزی میبینم. آقا یه کاری میکنید ما پرسش نکنیم، پرسش خوب بکن، پرسشی که علامت بیماری دل نکن. چیکار کنم؟ دروغ بگم بهت؟ برای اینکه پرسش کلمه خوب و مقدس یه کار خوبیه، مواظبت نکنی از بیماری دلت. پرسش کلن خوبه ولی بعضی وقتا علامت بیماری دله. فکر نکرده چرا سوال کردی؟ جانم به رسول خدا که برای جلوگیری از پرسش‌های بیمارگونه در مکه ببینید چه کار کرد. برگشت فرمود این آقا جانشین منه در مکه بعد از فتح مکه. بعد فرمود ایشون هر حکمی به شما مردم کردن معصومم نبود. اسمش یادم بیاد خدمت شما عرض خواهم کرد. فرمود که ایشون هر حکمی کرد حکم او نافذ است، با من مشورت نمی کند به شما حکم می کند. یا آدمی که معصوم نبود، مشهورم نیست در تاریخ، او رو مأمور به حکومت مکه کرد. بعد فرمود، بعد امام زین العابدین علیه السلام می فرماید ایشون در مدتی که حاکم مکه بود هر حکمی کرد بدون مشورت با پیامبر بود. خواهش میکنم برو جلو او هم بگو که حالا تو بدون مشورت با پیغمبر حکم میکنی، معصوم که نیستی که. اگه مثلا یه وقتی هر چی گفتی چی، برو اونجا هم بگو دیگه، معلوم میشه تو یه چیزایی رو نمیدونی. مثلا آدم ندیدی، هر کسی از مقامش سوء استفاده نمیکنه، تو آدم ندیدی. بنده کوچکترین شما یه گزارشای از آدمایی که دیدم به شما بگم. بنده آدمهایی در جبهه دیدم هر چی بهش مسئولیت میدادی پاکتر میشد. میگفت من تا قبل از اینکه فرمانده دسته بشم نماز شب نمیخوندم، حالا که فرمانده دسته شدم دیگه هر شب نماز شب میخونم. فرمانده گروهانش میکردن دیگه گریهش بند نمیومد. قدرت بعضیا رو پاکتر میکنه. مردشور انسان شناسی بعضی از آدمای احمق رو ببره که فکر میکنم قدرت قطعا فاسد میکنه. این خودشو دیده و پسرای همشیره ابویشو و پسرای همشیره مامانشو، دنیاش همینجور آدمهای فاسدی بودن که هر کدام به هوسهای خودشو دیده، آدم ندیده. ولی یه خدا معصوم هم نباشه به امر خدا حکم میکنه. وقتی کسی اداره جامعه ای رو به عهده گرفت، امام زمان او رو حمایت خواهد کرد، رهانه میکنه. چجور امام زمان علیه السلام تو به او توسل کنی تو رو رهانه میکنه، جامعه رو رها کنه؟ باور میکنی؟ چه دینیه داری که باور میکنی؟ به من میگن تو حکومتی هستی که میگی ولی فقیه مؤید من عند الله هست. بگن کی به ما تا حالا نون داده که نون ما رو میخواد قطع کنه؟ مرد شور محبوبیتی رو ببرن که در اثر ابو موسی اشعری گونه زندگی کردن به دست بیاد، اون حرامه، نجسه، نجستر از خوراک خوک و سگ شغاله که انسان بخواد ببلعه اون رو، عاقبت به خیر نمیشه. کسی موقعیتی در میان مردم پیدا بکنه از سر بی‌اعتنایی به حق، حرام میخوره دائم، هرچند از گلوی او پایین نره ولی در روح او نفوذ میکنه. تو چرا آبرو پیدا کردی در اثر اینکه حق رو نگفتی؟ تو چرا اجازه دادی همه تو را بپسندن که حق را نگویی؟ خدا روح چنین انسان پلیدی را به دوزخ خواهد کشید. او محشور با ابو موسی اشعری خواهد بود. امام زمانی که یک جامعه رو رها کنه، ولی فقیه اون جامعه رو هدایت نکنه، ولی فقیهی که شخصیتش در طول تاریخ ثابت کرده زاهده و با تقواست، تو به این دین چگونه معتقدی؟ تو دین نداری؟ تقوا که هیچ، ایمان نیست. منتظر بنشینید طی سالهای آینده خروج اینها رو از دین ببینید. کمتر از یک دهه، کمتر از یک دهه. این رو بر اساس محاسباتی که برای امتحانات و مجازات‌های الهی است به شما عرض می‌کنم. یعنی فلانی رفیقمون بچه خوبیه، این آقای میگه خارج میشه از دین. امشب بیا کربلا آدم بهت نشون بدم. دنبال نیزه میگردن پیدا نمی کنن. پول نداره بخره. میگه فقط پول آذوقه خودم رو داشتم تا کربلا بیام. عمر سعد چی کار کنم؟ میخوام به خدا تقرب بجویم با کشتن حسین. انگار شب مشعر نعوذ بالله که باید برن سنگ جمع بکنن. بعضی امشب تو تاریکی دارن سنگ جمع میکنن. آخه سنگ تو که اثری نداره نامرد. میگه میخوام یه ثوابی ببرم در کشتن حسین. یه شب چرا بعضی ها اینجوری میشن؟ این بزرگترین عبرت عاشوراست. دوستان من دقت کنن، وقت خیلی گذشته، گذشته که گذشته، شب عاشوراست امشب. من باید حسابی شما رو به تنابهای خیمه ابا عبدالله الحسین ببندم، بگم امام حسینا تحویل شما. یک شبه به اوج نامسلمانی رسیدن به خدا قسم. خیلی از اونها اصلا آدم های بدی نبودن، اصلا جانی نبودن، اصلا بد نبودن با حسین. تاریخ شهادت میدهد قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلهاشون با شماست ولی شمشیراشون به سمت شماست. خدا شاهد اگر روز تاسوعا حتی کربلا بودی باور نمی کردی این مردم حسینو بکشن. عمر سعد تا چند روز قبل از عاشورا می گفت می ترسم این شمر ملعون آخر سر دست منو به خون حسین آغشته بکنه. طی چند ساعت یه دفعه تبدیل شدن به پست‌ترین جانیان تاریخ. دوستان من عبرت های عاشورا رو بشمرید. کدوم هست؟ همه رو بشمارید، نذارید براتون بشمارم. خدمت شما عرض میکنم بزرگترین عبرت عاشورا این است که چگونه قومی که حسین را دوست داشتن طی مدت کوتاهی به جنایت کاران ترین طریق حسین را قطع قطع کردن. مردم شام می آمدن بر بدن حسین اسب نمی دواندن. مردم شامی که سنتی دشمن علی ابن ابی طالب بودن، معاویه آنان را تربیت کرده بود. تحقیق کنید، حرف منده رو نپذیرید. بزرگترین عبرت عاشورا این است که مردمانی که دلهایشان با حسین بود طی چند روز و چند شب و شاید یک شب و چند ساعت فردا تبدیل شدن به قسی القلب ترین انسانهای تاریخ. چرا؟ این نتیجه غضبیست که خدا نسبت به مدعیان تقوا داره وقتی که ولایت مدار نباشن. خدایا در این آخر الزمان تصمیم گرفتی غضب خودت رو نشون بدی. آرام آرام، ما ظرفیتشو نداریم. تا چند سال آینده چه کسان دیگری جلوی دیدگان ما میخواهن با مغز به زمین بخورن؟ خدایا رحم کن. خدا نمی شود با هیچ دعایی تو را از تصمیمت برگرداند که امتحان نکن، غربال نکن. با چه سرعتی در چه طوفانهایی این کار را خواهی کرد؟ خدا به ما رحم کن. ما امشب به پناه حسین تو آمدیم. مثل یاران حسین امشب التماس کنید حسین رو. هر شب عاشورا امام زمان مثل حسین میگه هر کی میخواد بره بره ها، ما زحمت نمیدیم. شب اول برای مسلم گریه کردیم، شب دوم برای ورود به کربلا گریه کردیم، شب سوم برای رقیه گریه کردیم یا اصحاب امام حسین، شب چهارم برای طفلان زینب گریه کردیم، شب پنجم برای عبدالله ابن حسن، شب ششم برای قاسم ابن الحسن، شب هفتم برای علی اصغر، شب هشتم برای علی اکبر، شب نهم برای ابوالفضل العباس، شب دهم برای خودت گریه کن. تو هم عزیز حسین. مثل اونایی که امشب گریه کردن پیش حسین و گفتن حسین ما رو بیرون نکن، امشب برای خودت گریه کن، امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه. امشب خیلی ها از سپاه، خیلی ها نه، چرا خیلی ها، بعد تعدادشو برات میشمارم، خیلی ها از سپاه عمر سعد اومدن به سمت خیمه حسین و ملحق به حسین شدن. تعدادشو بعدن میگم، کاری نداشته باش فعلا. چی شد؟ میگه دو نفر گفتن واقعا کدوم بر حقن؟ خیلی ساده، رفتن طرف سپاه عمر سعد، دیدن بی بندوباری هست، بی تقوایی هست. اومدن طرف خیمه ابا عبدالله الحسین، مثل لانه زنبور که صدا میاد، دیدن صدای قرآن و گریه میاد و در اون میان صدای حسین. به هم دیگه نگاه کردن، گفتن یعنی درسته؟ خیلی ساده بود تشخیص. کسی یه ذره نور داشته باشه شب عاشورا موقع برگشتنش، خیلی سخت نبود، آسون بود. اومدن به حسین پیوستن، گفتن آقا ما با توییم، اشتباه کردیم اون برم. آقا فرمود بفرمایید. حالا چند نفر بودن گفتی؟ خیلی بودن. دو نفر بودن. پس چرا میگی خیلی بودن؟ آخه این خیلی بود برای سپاه حسین. عمه جان یه سوال بکنم، بچه هایی با ادب حسین، چرا برای دشمن یار میره هزار هزار میاد ولی برای ما هیچ کس نمیاد؟ فرمود عزیزم صبر کن، برای ما هم یار میاد. زینب تا کی میخوای این بچه ها رو دلداری بدی؟ برای ما هم یار میاد. بعد یه دفعه نگاه کرد گفت ببین بعد عزیز دلم، برای ما هم یه نفر اومد. نگاه کردید یک پیر مردی به نام حبیب ابن مظاهر. صفا کنیم امشب و امشب رو صفا کنیم دیگه، من روزه نمیخونم، امشب رو صفا کنیم و برای خودت گریه کن و اینا دیگه. یه نفر بود پاش فلج شده بود، خودش رو تقریبا رو زمین میکشید میومد، راه میرفت اینجوری بود، خبرها بهش رسید، اسب نداشت، باید پای پیاده می اومد تا کربلا حسینو یاری کنه. اومد بیاد، سپاه دشمن در تمام طول راه مأمور گذاشته بود، مجبور بود شبها حرکت میکرد، خودش رو زمین میکشید، روزها پنهان میشد. بابا نمیرسی، امشب نصف شب شب عاشورا رسید. جونم یه دفعه حسین روح نازنینش خبردار شد، صدا زد اکبرم مهمون اومده، برو نگاه کن کسی داره میاد. علی اکبر رفت، دید یه آقای رو زمین داره خودشو میکشه. بلافاصله پشت سر علی اکبر حسین آمد، نوشته تا حسین بهش رسید چسبوندشون رو به سینه خودش. گفت آخه عزیز من، تو که توان نداری، جنگ از تو برداشته است. خب حسین نگو دیگه، میشینم برات تیر میندازم. جونم حسین
منم فلجم، نمیتونم به سوی خدا قدم از قدم بردارم. اطراف خیمه تو هم امشب اکبرت رو بفرست.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013